عبودیت، قم، ماه مبارک رمضان، سال 79، جلسه 13، 60 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه مقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. گاهی از اوقات لازم هست انسان به درک مفردات در روایات و آیات قرآن بپردازه و گاهی از اوقات ترکیب کلی کلام اگر درک بشه خیلی به فهم انسان کمک میکنه و اندیشه انسان رو جلا میده. ائمه هدى علیهم السلام و آیات قرآن خیلی از اوقات صفاتی رو مثلا برشمردن به مناسبت هایی، عواملی مثلا برای درک حقیقت عبودیت یا نکات دیگه‌ای که کنار هم دیگه هستن. گاهی از اوقات ما اینها رو مترادف یا غیر مرتبط با هم می‌بینیم. علت این حصر مثلا به چند قسم چیزی تقسیم شده باشه از مفاهیم رو درک نمی‌کنیم یا اصلا دنبال علتش نمی‌گردیم، در حالی که اگر یه مقدار تأمل بکنیم خیلی از اوقات رابطه ها بسیار معنادار هستند. سه تا عامل آقا برای درک حقیقت عبودیت برشمردن. عامل اول که صحبت کردیم احساس عدم مالکیت برای خودمون و احساس مالکیت برای خدا. موضوعش مالکیت بود که دو طرف داشت، مالک خداست و تو مالک نیستی، چیزایی که دستت هست عاریتی است. این احساس چگونه ابهت خدا رو در دل می‌افکند و حتی زمینه محبت خدا رو هم در دل تشدید می‌کرد، علی رغم اینکه می‌بینیم این احساس رو ازش بنی آدم برعکس استفاده می‌کنن در جهات خلاف و موجب همه سیاهی‌ها و تباهی‌ها میشه. دومین عامل رو فرمود لا یدب برال عبد. حالا اونجا لا یدب برال عبد هست به خاطر عطف به جایی که منصوب شده. تدبیر نکنه بنده، تدبیر نکنه یعنی با تقدیر در نیفته، که مقدار دیروز توضیحشو با همدیگه صحبت کردیم که حالا امروز هم چند تا روایت در این باب با هم مرور میکنیم. تدبیر نکنه نه یعنی برنامه روزمره برای خودش نریزه، این دستوریست که به تو داده شده برای خودت برنامه ریزی بکن. علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن جوری برنامه ریزی بکن انگار یا عمری میخوای زندگی بکنی، همیشه میخوای بمونی. این برنامه تکلیفته و تکلیفتو انجام میدی. اما تدبیر کردن به معنای مقابله نکردن با تقدیره. زندگی ما دو بخش داره، بخش جبری، بخش اختیاری. البته آنچنان نمیشه این دو بخش رو از هم تفکیک کرد، ولی میشه تصور کردیم گاهی از اوقات. مثلا شما اراده خودتونه که کجا خونه بخرید، کدوم محله. این اراده رو، اختیارت رو، آگاهیت رو، آزادیت رو استفاده میکنی، میری یه جایی خونه میخرید. اما دیگه این تو اراده تو نیست که کی همسایه تو باشه، این تو تقدیرات توست. البته خود این اراده تو هم در یه بستر محدودی میتونه آزادی داشته باشه، آزادی داری تو، ولی آزادیت همیشه بین گزینه هایی است که خدا در مقابل تو قرار میده به خاطر شرایط اجباری دیگری که به تو داده، از عقل و توانایی های داخلی تا ثروت خارجی و شرایط مختلفی که برات خدا پدید آورده. مثل امتحان و سوال تشریحی نیست، مثل امتحان و سوال تستیه. یکی اینا رو علامت بزن و تو علامت میزنی. اما اگه مثلا این دو بخش تقدیری، یعنی جبری زندگی ما، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. من میخوام یه کمی ساده کنم مسئله رو، البته اینجوری دارم توضیح میدم. خیلی از مسائل هست که اونا دیگه دست ما نیست. شما میری تو خیابون، دستتو دراز میکنی به سوی اولین تاکسی میسته، سوار میشی. بله، شما اراده کردید اولین تاکسی رو بگیرید، اما اینکه کدام یک از تاکسی های شهر اولین تاکسی باید باشه که مقابل شما برسه، این تو برنامه‌ریزی های الهی برای تو جبران تحمیل شده. تصادف هم جالبه که نیست. ما وقتی که میخواییم به این جبر و تفویض نگاه بکنیم، بین سومی که نداره که، ما متاسفانه فکر سومی هستیم همیشه. گاهی به خدا نگاه میکنیم میگیم خدا شما میتونی یه کاری بکنی؟ اوضاع خیلی بلبشو شده. میگه اوضاعی بلبشو نشده. چرا یه ماشین همینجور اومد محکم از جلو ما در رفت؟ میگه من ماشین رو فرستادم. بله، اون ماشین خودش اراده کرده اینجوری گاز بده رد بشه بره. برای زندگی خودش او اراده کرده، آزادانه این عمل رو انجام داده. ولی این نسبتی که رفتار او با زندگی تو پیدا میکنه، این جزء برنامه‌ریزی های منه. حالا خدا چجوری اراده آزاد اون رو با تقدیر اجباری من جمع میکنه، این دیگه هنرهای خداست. بلده کارش رو چجوری انجام بده. این آقا اراده کرد زد حق پای ما رو شکست. میگه بله، من چون ایشون اراده کرد زد حق پای شما رو شکست، اینو جداگانه حسابشو میرسن به اون مسئله پاشکستن شما. حالا شما هم وظیفه ای داری در این باره شکایتی بکنید، پیگیری بکنید، اونو کاری ندارم به تکلیف. اما به این تقدیر شما توجه بکنید که من امروز تقدیر کرده بودم پای شما بشکنه. شما تقدیر کرده بودی یا اون اراده کرد؟ جفتمون با هم. اون خطای خودش رو انجام داد، ما هم قرض خودمون رو رسیدیم. ما مهرهای کوچکی هستیم در این گویی که بله، رو همون حسابی که خدای چند تا گزینه محدود میگذاره جلو آدم و علامت بزنن. جبری در کار نیست به طور مطلق، تفویضی هم در کار نیست به طور مطلق. تدبیر نکنه عبد برای خودش، یعنی با تقدیر در نیفته. تقاضا میتونه بکنه، تقاضاش هم باید مؤدبانه باشه، تقاضای بنی اسرائیلی نباشه. تقاضای بنی اسرائیلی دیدید که دیروز بحث باران رو من مثال زدم خدمت شما عزیزان. تقاضاهاش باید تقاضاهای مؤدبانه باشه، با تقدیر خدا در نیفته. مدبرانه نباید باشه به معنای این که با تقدیر در بیفته. نه، خدایا شما، حالا شما اجازه بدید، من آخه نزدیکتر به صحنه هستم، مصلحت اینجوریه، شما حالا کاری نداشته باشید، شما این کارو بکنید، ما خودمون میفهمیم چی به چیه. کم کم خدا رو میخوای از صحنه بیرون کنی. عامل اول مالکیت بود، عامل دوم تدبیر بود، عامل سوم رو هم عرض بکنم، ارتباط بین این ستا رو بگم، بعد چند تا روایت در مورد این عامل دوم بحث دیروزمون رو ادامه بدیم. عامل سوم میفرماید همه اشتغالش به امر و نهی خدا باشه، به کار دیگری جز اطاعت از خدا نپردازه. باید بگه چشم، خدا هم به اندازه کافی دستور تو زندگی داده که همه زندگی تو پر بکنه، نمیتونی از زیرش فرار بکنی. این عامل سومه و جملت اشتغالهی الی آخر، که حالا خودش یه نکات ظریفی داره که یه کمی عملی تر از این دوتا عامل اوله. دوتا عامل اول به درک و احساس آدم بیشتر بسته است، عامل سوم به رفتار آدم بیشتر بسته است، که حالا عامل سوم رو ببینیم خدا توفیق میده بهش برسیم آینده یا نه. این سه تا عامل رو شما نگاه بکنید، سه تا مرتبه خدا داره جلو میاد. تو عامل اول خدا میفرماد مالک منم، صاحب منم، تو هیچ کاری. تو عامل دوم میفرماد منی که صاحبم و همه چی دست منه، فعالم، فعال ما یشا اما. مثل کسی نیستم که خونم رو به تو اجاره داده باشم بگم یه سالی اجاره دست تو، من تو خونم. بعضی هم میخوان خونه اجاره کنن، شلوغ خلوغن یه مقداری، میگه صابخونه هست تو خونه، میاره میگه نمیخوام، میخوام یه خونه داشته باشیم صابخونه نباشه. تو بونگایی ها کارتون نیفته انشاءالله، همتون خونه دار بشید، کارتون بونگایی نکشه. ما زیاد اینجور مکافاتات دیدیم. آقا صابخونه هست دا؟ نمیشه آقا، شما دو تا بچه داری صابخونه هم هست، قروب پی صدا بزنید. خدا صاحب هست، از صاحبهای فعال. اجاره داده خونه رو به حضرت عالی در بحث تدبیر ها، میاد نگاه میکنه میخوای ظرف بشوری، آبا اینقدر باز کن بابا، تو رو خدا بذاری حالا دیگه دست خودمون باشه. میگن دست خودتون نخواهد. مثل این صابخونه هایی که میاد در میزنه میگه آقا ساعت 10 این چراغ روشن هنوز، آقا پولشو میدیم. میگه نخه نمیشه آقا، نمیشه. تدبیر رو من اداره دارم میکنم، صابخونه مشتی به این میگن. حسابی رو سه مستجره رو بکشه عبد بارش بیاره. صاحب مرتبه دوم خود اون صاحب بودن فداد بشم، چقدر ابهت می آورد برا خدا، چقدر احساس عجز می کردی. قسمت دومش اینه که حالا این صاحب میاد دایره رو تنگتر میکنه، هر کار دارم بخواد میکنم. و قسمت سوم میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه حالا اون یه منطقه آزاد ما بالاخره داریم، میگه برای منطقه آزادت هم نقشه کشیدم، دستور بهت میدم. صاحبه یه منطقه جبری به ما داده، یعنی اون فعالیتش، یه منطقه آزاد هم به ما داده، تو منطقه آزاد هم دستور داده. جمله عامل سوم به جبر تشریعی نگاه داره و عامل دوم به جبر تکوینی تقدیری، یعنی به جبر تقدیری. عامل اول هم که اصل قصه است دیگه، صاحب کاره، صاحب همه چی. دایره رو تنگ کرد، رومون کم شد، از کتوکول افتادیم. با این ستا می فرماید حقیقت بندگی برات جا می افته. دیدید چقدر قشنگ این ستا با همدیگه ارتباط دارن؟ یعنی ستا عامل همینجوری کنار همدیگه چیده نشدن، ما حاصله رو لحظه به لحظه خدا تنگ تر میکنه. من حالا یه نکته ای رو عرض بکنم، چرا ما الان اومدیم اینو گفتیم؟ چون من میخواستم امروز یه فائده ای رو برای توجه به این جبر تقدیری عرض بکنم. این فائده رو اینه، وقت فائده رو که شما بشنوید، بعد سومیه رابطش با این میتونه کمک بکنه به این فائده، و اون این که میخواید جبرهای تشریعی خدا، یعنی جبر تشریعی منظورم من جعل اصطلاح شاید دارم میکنم، نمیدونم کس دیگه هم گفته اینه یا نه، امر و نهی، یعنی اینکه دستور داده این کار رو باید بکنی، اون کار نباید بکنی، محدود متو تشریعیه، جبر نیست در واقع به اون معنا. میخوای این جبر تشریعی رو بتونی تحمل بکنی، جبر تکوینی تو تصور بکن. جبر تقدیری رو وقتی تصور کردی و تحمل کردی، تحمل نکردن که خیلی بیجاست، خیلی بیمزه است. تحمل نکنی، حالا روایتی برات میخونم، چه روایت مشتیه، یعنی گوشتو باید بگیری که دنگی صدا نده. امروز شاید دیگه شاید اوج بیرحمی های بحثای ما انشاءالله تعالی باشه، یه نقش شم رو در اوج میخواییم امروز بازی کنیم. جبر تقدیری رو میخوایی تحمل نکنی، آخری بیجا میکنی، من میتونی تحمل نکنی، دست با اضافی میزنی، ولی جبر تقدیری رو تحمل بکن، جبر تشریعی برات راحت میشه. جبر تقدیری رو تصور بکن، جبر تشریعی برات ساده میشه. میدونی بعضی ها میگن چرا ما نماز بخونیم؟ این صداش میدونی چرا کلوف شده؟ یه حالیش نی، حالیش نیست که در ید تقدیرات الهی له عددی نسیم مثل ولی این صداش زخامت پیدا کرد. یک کسی باید بیاد ولومش رو دستکاری بکنه درست بشه. خیلی کمک میکنه به بندگی آدم، خیلی کمک میکنه. همون حرفی که گفتیم اگه حقیقت عبودیت رو درک بکنی، عبودیت عبادت برات سهل میشه. بعد از نماز تعقیبات نمیخونه، راه میفته میره، خدا چی میفرماد؟ دنبال چی داره میره؟ دنبال چی؟ آبرو دست من، مال دست من، نمیدونم جان دست منه، بگیرم جانشو میرم پخ بکنم، این تموم شده، نفسش بند اومده، به خیر خیر میفته، چیکارش کنم؟ بذارم تو گوشش برای آسودگی زمین بخوره؟ تو یک سلسله از روایات هست که بنده وقتی تو شرع تو اون امر و نهی گوش نمیده، خدا یه اشاره‌ای به اون تقدیرا میکنه، میگه آخه تو که ناصیت به دست منه. اون وقت در مقام دعا خیلی قشنگه، فدات بشم. انقدر این جبر آدم رو، حالا اجازه بدید، خیلی آدم میتونه خودشو لوس کنه پیش خدا. یا من به یدهی ناصیتی، ای خدایی که بابا این گردن ما که مو نازکتره، دب میخوای بزنی بزن دیگه، این عامل میشه نزنه. کرم خدا رو میخوای بفهمی؟ مگه کرم خدا نباید ما رو آدممون بکنه؟ کرم خدا رو میخوای بفهمی؟ من یه مثال بزنم. یارو قلدر بود، جوونی بود، برای خودش یه تروریست معرکه‌ای بود، توی یکی از صحنه‌های جنگ یه گوشه پیامبر اسلام رو تنهایی گیاورد، شمشیر کشید رفت بالا سرش، گوه ها حالا بزنم، دیدی تو دست منی، کی میتونه نجات بده؟ کو خدا نجاتت بده؟ اومد بزنه، جبرئیل امین با این نوک بالش تقی بهش زد، چهار تا ملخ خورد اونور، شمشیر یه طرف، خودش یه طرف. آها رسول گرامی اسلام فرمود، گفت کی تو رو الان نجات بده؟ گفت خدا. گفت کو خدا؟ بیا آه من زدم. رسول گرامی اسلام فرمود خدا نخاطی تو نمیتونی بزنی، خیلی راحت. افتاد زمین. وقتی افتاد زمین رسول گرامی اسلام بلند شد، حالا لباساشو تکون یا نه نمیدونم، شمشیره رو برداشت رفت سراغش رو سینه‌اش زد، گفت حالا تو رو کی نجات میده؟ آدم با معرفت، آدم با معرفت باشه، تروریست با معرفتی باشه، آدم با معرفت. یعنی میدونی، عذر میخوام، ببخشید، اینجوری نباید میگفتم، اون جبره معرفت میاره، درک این جبره معرفت رو میاره. نشست رو سینهش، شمشیر رو کشید، گفت حالا کی تو رو نجات میده؟ یه نگاه کرد، گفت یا رسول الله کرم تو، تو چه حساب اینو میگی؟ بزنم قاتل. فرمود آخه اینایی که زورش، اینای آقاها وقتی زورشون با آدم مطلق برسه نمیزنن. رسول گرامی اسلام رو سینهش برشون گفت برشون برو، خونشو برو دیگه. عربه، اعرابی تو روایت ها، من فکر میکنم وقتی نقل میکنن یه اعرابی اومد این سوالو کرد، عنایت دارن میگن اعرابی. اعرابی به معنای اون عرب بادیه نشین، خیلی پرت و مثلا بی مرحله، پرت از مرحله است. اینجوری مثلا شما حساب کنید، عرب بادینش، میگه یکی از اعرابی، اعرابی اومد، اینا مثلا پاچه ورمالیده و گلوشلی، مثلا یه حالت اینجوری فکر میکنم تو زبان عربی وقتی که میگه اعراب، یعنی یه اعرابی اومد، من یو حاسبنا یوم القیامه، کی ما رو روز قیامت محاسبه میکنه؟ از آن گفتن رسول گرامی اسلام، هم نمازمو بخونم جواب شما رو بدم. نمازو خوندم، بعد همون کی بود از روز قیامت محاسبش سوال میکرد؟ بگو من به سوال میکردم، کی ما رو محاسبه میکنه؟ فرمود الله تبارک و تعالی، خود خدا محاسبه میکنه. پای خوبی کرد، نجونا نجونا و رب الکعبه، نجات پیدا کردیم. بهش گفتن چه خبره، شلوغ میکنین، چه دلیل داره نجات پیدا کنیم؟ فرمود لانه الکریم، چون اون کریمه، وقتی زورش به آدم برسه میبخشه. اونجا من ذلیل مقابلش جبر اینه با این جبره رو بعضی اون برن در خونه خدا الهی لا یمکن الفرار من حکومتک، حکومت توه دی، من میتونم فرار بکنم؟ این عزیز میکنه آدم، خیلی مایه قشنگی قرار میگیره جبر در ادعیه. ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی، من اومدم تو رو صدا بزنم، آره خدا تو که میدونی من مجبور بودم چون کس دیگر رو صدا بزنم که جواب نمیده، که فقط تو جواب میده. همش سرا و سر ادعیه مالا مالا از معرفت به این جبر است، دست توه دماغه. اون همه اوضاع دست توه. بله یه اختیار مختصری هم ما اینجا داشتیم، یه غلطی حالا کردیم. من بیشتر ولی زور دارم یا تو؟ تو بیشتر زور داری. توجه به این جبر تقدیری جبر تشریعی رو برای انسان ساده میکنه و انسان رو میندازه تو این مرحله. اصلا بنای درک حقیقت و عبودیت با دیدن این محدودیت هاست. له که شدی این وسط تو این محدودیت ها شکفته میشی، له که شدی باز میشی. خدا نظر، خدا که نظر بکنه که دیگه همه اون آمال و آرزواتو میگیری. زیاد شلوغشو نکن، آزادی میخواستی، اوه للل عتق، شایسته آزادی میشی، نمیدونم چی میخواستی، بگو دیگه هرچی. شلوغ میکنی یه دوتا خواسته آرمان تو دلش افتاده، جهانو به هم میریزه. راهش اینه عزیز من، جای دیگه این نیست. نه این که بهت بگم که جنس دیگه ای نیست، همین جنسه، میخوای بخر میخوای نخر، تو بگی خب دیگه چاره ای نیست، تحمل میکنیم دیگه، وقتی جنس دیگه اینی ما هم لازم داریم میریم میخواییم، تق خدا میزنه تو گوشت، یه بخواه نخری، با خودو بکش ببین کجا جنسی بهتر از جنس من گیر میاری. مغازه دیگه ای نیست، ما هم بهترین جنس ها رو داریم. اینو میتونیم باور کنیم؟ اگه باور نمی کنی این روایت رو برات بخونم که دیگه یادت بره، یادت بره باور نکنی. یقول الله عز و جل، دیروز از این صحبت کردیم که تو این تدبیر دخالت نکنید، ابهام این تدبیر رو بهش احترام بگذاریم. اسود و کلیل قامس، سیاه‌تر از شب ظلمانیست عرصه قضا و قدر الهی. به این سادگی نمی توانم سر در بیاره، واگذار میکنی به خدا، نمیتونی احصا بکنی مصالح خودت رو، نمیتونی بفهمی، در نیفت با اینها. رسول گرامی اسلام میفرماید که یقول الله عز و جل من لم یرضى بقضائی و لم یشکر لنعمائی و لم یصبر على بلائی، کسی که راضی به قضای من نشه، همون تقدیر الهی، و شکر برای نعمات من به جا نیاره و صبر بر بلای من نکنه، من این نعمت رو بهت دادم، بگو خیلی ممنون. ببین این به درد تو میخورده، مرغ همسایه قاز نیست، مرغ خودت قازه. خوبه؟ ما بیچارگیمون میگیره وقتی که با قضای الهی در میافتیم، دو تا کار میکنیم، هم بلاشو صبر نمی کنیم که معمولا سر بلا دعوا داریم، خب سر بلا دعوا داشته باش با چشم و رو، سر نعمت چرا شکر نمی کنی؟ نه آخه من اینجوریشو نمیخواستم. کسی که راضی به قضای الهی نشه، نه شکر میکنه نه صبر میکندش معلوم. حالا خدا ببین چقدر مشتی داره بنده پروری میکنه، کشیده رو الان میزنه ها. من لم یرضى بقضائی، کسی که به قضای من راضی نباشه، ولم یشکر لنعمائی ولم یصبر على بلائی فلیتخذ ربا سوای، بره یه خدای دیگه پیدا بکنه، بره گروه شخص من نمیخوام اینجا ببینمش، این حرف خیلی سنگین از سوی خدا زده بشه. مغازه دار سر کوچه نیست بگی برو همون یکی مغازه خرید کن. خدای واحد قهار متکبری که کسی جز او وجود نداره، انقدر زشت‌ترین عملی که خدا نمیبخشه این است که شرک پیدا بکنی. من شرک رو نمیبخشم، همه گناهات رو میبخشم. جگر حمزه عموی پیامبر رو، اون قاتل حالا حبشی بود، اون غلام چی بود کجایی بود نمیدونم، در آورد بیرون، او حمزه رو کشت. وقتی توبه کرد به رسول خدا گفتن که آقا توبه کرده قاتل حمزه عموی عموی شما، آقا سرش انداخت پایین، میبخشیش آقا مسلمون شده. فرمود خب بله، ولی بگید دیگه جلو من ظاهر نشه، من نبینمش. چه چیزی رو خدا نمیبخشه؟ شرک رو نمیبخشه. شرک خیلی زشته، اصلا خیلی خدا بدش میاد. وقتی که خدا صدا میزنه بره یه خدای دیگه پیدا بکنه، یعنی چی؟ این بره گمشه معناش نیست. من لطف نکردم میگم بره گمشه، کوتاه آمدم دیگه. تازه گمشه، گم شدن که تو داری گمشه مثلا. فلیت تخذ ربن سوای، این معناش این نیستش که زمینه شرک در این آدم تقویت میشه، اون شرک خفی رو هم بیا با همین حقیقت و عبودیت از بین ببر، چه برسه به شرک جدید. خدایا ما رو نمک گیرمون کن، بس بزن تو گوشمون، ما رو بیرونمون کن. یکی از شعرای پای رکاب علی ابن ابی طالب در جنگ صفین چی بود اسمش خدایا؟ شعر میگفت خیلی پای رکاب علی خوب میجنگید، ماه رمضان بود، دید رفیقش داره میره بیرون صحرا یا خونه نمیدونم چی، گفت من یه غذای خیلی خوبی کله پاچه گذاشتم دیشب تا حالا قول زده، حالا گرسنه‌ام هستید شما، من اینو میگم ببین نداره، قول زده بیا بریم بخوریم، او روز ماه رمضان گفت ولکام بابا. رفیقش به این آقای شاعر گفت، از شعرهای معروف شعراش هم هست، بیا بریم قول زده. آخه حالا جزئیاتشو نمیگم بی ادبی بشه، گفت بعدش هم شراب نابی که چه بکند چه بکند داریم. گفت نه ما رمزه، گفت ولکن بابا ببریم. بردش، انقدر بدمستی کردن که آبروشون رفت، یعنی علنی شد گناه بدمستی اینا، مست شدن، همه فهمیدن بابا اینا آبروی سرشون بردن. اومدن به آقا خبر دادن، آقا فرمود بیاریدشون. اون دوستش فرار کرد، خود این شاعر که رفیق علی بود دستگیر شد. اومدن اینجا، آقا فرمود خوابوندن 80 ضربه شلاق زدن، 20 ضربه اضافه بزنید، حرمت ماه رمضان شکسته. بعد بلند شد گفت آقا همین رفیقت هم میزنی، رحم و اینا مثل که سرت نمیشه، شما ما رفیقیم، ما کلی برات جون کندیم، حالا یه خطا از همون دیدیم، ما هم که حالیمون نبود افتادیم بیرون. آقا فرمود حرمت رمضان رو شکستی، حرف زیادی نزد، برو. رفت، ولی رفت، نرفت تو خونش بشینه گریه کنه بگه آقا منو چرا زد. با رفیقش اومدن تاریکی شب، رفتن به سوی معاویه. معاویه تحویلشون گرفت، قالی قرمز پهن کرد، فلیت تخذ ربن سوای تحقق پیدا کرد، قالی قرمز پهن کرد و بعد رفت تو اون ضیافتی که برای حضور اینا خب از نظر سیاسی برایش خیلی مهم بود تشکیل دادن، شروع کرد بد و بیراه گفتن به علی و مذمت علی. آقا این دوتا هی به خودشون پیچیدن، کم کم پیچیدن، نمک ها اثر کرد. بلند شد رفیقش داد زد نامرد، ما از علی جدا نشدیم برای این که علی بد باشه، علی ظالم باشه، علی آقاست. شروع کرد از علی تعریف کردن، گفت فقط علی خیلی سخت گیره، نتونستیم طاقت کنیم، ما آخرین که فرار کردیم، علی خوبه، نامردی حرفا رو نزن. خدایا میخوای ما رو بزنی بندازی بریم، نمک گیرمون کن بعدن بفرست بریم که رفتیم زود برگردیم. اونم میدونه تو نمک گیرش هست، اینجور داره میگه این بره یه توبیخه اونجوریه. حالا اجازه بدید دو تا اثر از در افتادن با تقدیر خدا عرض بکنم. حرف دیروز یادتون هست دوستان، ادب برخورد با تقدیر چیه؟ ادب برخورد با تدبیر رضایته، تسلیمه. حتی دعا هم با تسلیمه. شب قدرم در پیش ها، کاری میخوای بکنی قبل از شب قدر، کاری میخوای بکنی در شب قدر، دیگه بعدش تقدیرات تو خدا میبنده، بسته بندی میکنه. ولی با تقدیر حق نداری در بیفتی. ابهت تقدیر الهی رو در دل بیفکنید، صدا نازک بشه. یه مثالی دیروز زدم، مثال رو باید بزنم یه بار دیگه. گفتم چی؟ گفتم خانومه به شوهرش میگه که تو وقتی تلفن با صحبت با تلفن صحبت می‌کنی نمی‌دونم با کی صحبت می‌کنی. میگه با کی؟ میگه وقتی که با رئیس ادارتون صحبت می‌کنی اصلا معلوم میشه داری با رئیس اداره صحبت می‌کنی. میگه نه از کجا فهمیدی؟ فرق نمی‌کنه. میگه چرا ولوم صدات کمی نازک میشه. سلام علیکم، بله الان تازه رسیدم خونه. خب صدات چرا نازک میشه؟ من چیکار کنم؟ من براش بزنده خود به خود اینجوری میشه دیگه، صاحبین صاحبکاره دیگه. مالکو ببین، مالکی که تازه نه اندازه صاحب اداره دخالت بکنه، خیلی بیشتر از اون حرفا دخالت میکنه. این منیشا منیشاهای قرآن رو بگیر بهت بچسبه. دو تا اثر داره در افتادن با تقدیر خدا. اشد الناس عذابا یوم القیامه المتسخط لقضاء الله. غیرت ربوبی رو ببین عزیز من، شوخی نداره دیگه این روایت ها. علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود من خداوند متعال میدونی کیو شدیدترین عذاب بهش میده؟ اونی که عدس خدا ناراحته، گناه من انجام بده عدس من ناراحت، پدر تو من در میاره. خب گناه انجام بده چرا عدس من ناراحتی؟ سر تو بنداز با این وقتی گناه کردی، بگو من غلط کردم دیگه، بگو تو خوبی، هی باید تو سبحان الله بگی، هی باید سبحان الله بگی، در نیفتی با خدا، هی باید سبحان الله بگی. سبحان الله هر و کدورتی رو در دل انسان نسبت مقام ربوبی از بین میبره. این همه باید هیته اصلا نیومده کدورت، باید بگی سبحان الله، منزه خدا، همه چی منزه. از اینکه عیب تو بهش ببندی، آدم گناهکارم میشه، گناهکاری باشی که سرش رو در خورمان بندازه پایین، صداش زیاد در نیاد. و یه دونه روایت دیگه که ببخشید من این روایت ها رو بیرحمانه برای شما میخونم، اما عبی نداره دیگه، نباید به قسمتی از دین رو قایمش بکنه، بیخیالی بده. علی ابن ابی طالب علیه السلام، اثر این دنیایی در افتادن با تدبیر الهی رو ببین، با تقدیر الهی و تدبیر الهی، عبی نداره. اینه که هوس تدبیر بیاد تو دل تو، از خدا ناراحت میشی، سخط خدا در دلت پیدا میشی. اگر اقدام کنی به تدبیر چی؟ رفقا شما در اوضاع و احوالی که مؤمن لجوج نیست، دره رو کلیده رو میندازه این قفله رو باز بکنه دیگه، باز نمیکنه نمیشکنه کلیده رو، لغت به قفله نمیزنه، نکرد دیگه، ولش کن دیگه، نخواست من خدا. من اصبح علی الدنیا حزینا فقد اصبح لقضاء الله ساختا. هر کسی غم دنیا تو دلش بنشینه نسبت به قضاء الهی ناراحت در افتادی، با خدا در افتادی، سوگرمات تو همه صبح اول وقتی داری میری سر کار، حالت گرفته چی شده؟ با خدا در افتادی؟ بابا آخه من با خدا چی کار دارم؟ اوضاع خرابه، داد نزن به در، میگی دیوار تو گوش بده، اوضاع رو کی برات خراب کرده؟ خدا خراب کرده. بچه اومده کاسه ظرف قشنگ شما رو زده زمین، تقی شکسته، اون همه داد و بیداد برای چی میکنی؟ ایشون بچه اشتباه کرده، خب اشتباه کرده، ولی شما یه حواست هم باشه، ایشون اشتباه کرده، تنبیه بشه، تربیت بشه، خب یه مراحلی داره، انجام میشه کارش. این دادی که میزنی یه نکته دیگه هم آخه اینجا وجود داره، اونم این که خدا اجازه داده ظرف شما شکسته بشه بره، به اونم داد میزنی، اونم بشنوه، ناراحت نباید بشی، هیچ وقت نباید ناراحت بشی، همیشه باید با نشاط باشی. بفرمایید تحویل بگیر تجیری، خوشم میاد، یعنی خدایی که بنده بار میاره خوشم میاد، کشیده میخوابونه تو گوش آدم، نامرد چون ناراحتی چیز کمه، خوشم میاد، یعنی خدا بنده بربره، اینجوری آدم خوب آدم بشه با اینجوری. عاشقانه هم میشه این حرف رو زد، ولی من که اونجوری آدم نمیشم، شما آدم های شریفی هستید، شریف با محبت آدم میشه، تا ببینه محزونی یه چیز کمه، همه کست پیشت نیست، همه چیزت پیشت نیست، همه خود اینجوری خودش رو اشاره میکنم، همه کست پیشت نیست، همه آرزوها تو بغلت نیستن، همه دوست داشتنیها تو دلت نیستن، چی میخوای؟ چشم دنبال کس دیگه هم هست؟ یه مثالی من برای اینکه قبح این قصه کمی روشن بشه، یه مثالی برای خواستگاری زدم، این مثال بد نی، هرچین جالبه، حالا آدم خوب میگیره. طرف جوونه رفته خواستگاری، دوران خواستگاری دیگه دوران شیرینیه، آخر میرن اینجا و اونجا، آخر سر دیگه یه نفر رو انتخاب میکنن، زندگیشون رو شروع میکنن، خانم یا آقا فرق نمیکنه، مثال برای هر دو، ولی برای آقا بیشتر مثال میچسبه. بعد میگه خانم چه خاطراتی بود؟ میگه بله بله، واقعا دوران شیرینی بود، ما روز که اومدیم منزل شما صحبت کردیم، حالا نمیدونستیم چی میشه، بعدیم الحمدلله خیلی فضل. میگه من این خاطرات شیرین رو کماکان میخوام ادامه بدم، امروز رفتم خواستگاری یه جایی. کجا رفتم خواستگاری؟ بیشش برو، ما ضرر نکردیم که، از خواستگاری تا حالا ضرر نکردیم، شما الحمدلله ببین خوب. چقدر ساده نگاه دوباره بی جا به عالم قباحت پیدا میکنه، خجالت نمی کشی، تو هنوز چشم دنبال دیگریه. خدا حالا خدا رو تحویل بگیر، ناراحتی؟ الا دنیا حزینن شدی؟ رو دنیا کم داری؟ چی که کشتیات غرق شده؟ بچه ها ما کشتی همون هیچ وقت غرق نشه، با غرق نمیشه، من به شما خبر بدم، سفینتون نجات هیچ وقت غرق نمیشه، لذا نوکرهای امام حسین هیچ وقت ناراحت نیستن، هیچ وقت بهش نمیرسی دیگه، کشتی هم غرق شد، کشتی اون هیچ وقت غرق نمیشه، کشتی اون حسین هیچ وقت غرق نمیشه، همیشه سر حال. ادب برخورد با تقدیر الهی این لبخنده است که روی لبان خودت همیشه مواظبتش باید بکنی، وقت در دل جور دیگه خدایا میشد بهتر بود. اول بگیم بنده رو خدا اینجوری عبد بار میاره، یارو اومده لطف کرده در حق خدا و خلق خدا، زور زده لبخندیده، یا اخلاق هم خوبه تحویل بگیرید. لبخند عبد نیستش که، لبخند عبد خدا میخواد. خب اسیر شدی یا نه؟ اگه اسیر نشدی این بحث رو برای خودت ادامه بده، تا وقتی اسیر شدی بعد این روایت رو برای خودت بخون. اسیر کشونش قشنگه. حالا یه بار نه این خبر خوش رو یه دفعه بهت ندم، خیلی ذوق زده میشی مرحله به مرحله. یه کمی حالا از اون بر آرامش بهمون بده ببینم. آرامش به این نیست که من این حرف رو دست ازش بردارم و بگم حالا نصف حرفمون درسته، نه، این که محکم سر جاش هست. حالا یه خبرهای خوب دیگه هم تو عالم هست، اونم این که امام صادق علیه السلام میفرماد اذا حشر الله تعالی الخلائق سألهم عما عهد الیهم ولم يسألهم عما قضى عليهم. خدا از مقدرات دستو سوال نمیکنه. آخیش قاعد شدم پس بی خیال همه عالم حتی مقدرات سوال نمیکنه. چرا تو مویت این رنگی شد؟ خدا دید این که تقصیر من نبود، تقصیر خودت بود. این سوال نمیکنه. آقا سوال الهی فداد بشم اینقدر وحشتناکه، هر چی میخواد باشه هر چقدر سخت باشه شیرینیش به اینه که خدا از اون سوال ازش نمیکنه. خب دیگه الحمدلله همین بسته دیگه، چی میخوای دیگه؟ آقا این تقدیرات سختن، من یه خبر خوبی بهت بدم، این تقدیرات روز قیامت ازش سوال نمیشه. آخیش راحت شدم. شما میخواید ازدواج کنید، برید دنبال مورد خوب بگردید، تلاشتون رو در این رابطه بکنید، یه تلاش معقولی. بعد دیگه هرچی پیش آمد، خب دیگه خدایا تو خود خواستی، من خیالم راحت باشه، چوب خودم رو نمیخورم، چوب تو رو خوردن مشکل نداره، چون بعدا در موردش سوال نمیشه. چرا دست تو شکوندی؟ به خدا من تقصیر من نبودشم، میرفتم اون باره افتاد تقیب دست من، بی احتیاطی هم نکردم، باور کن. آخیش دست تقصیر من نبود. بابا تو دیگه خیلی روت زیاده. آره دیگه کسی میخواد در مورد عبودیت صحبت بکنه همونجوری میشه. ما رو به چی میخوای راضی بکنی؟ بله بله عبد اینجوری میگه، عبد این سبکیه. ولی یه خبر خوش دیگه هم به شما عرض بکنم، بعد میرم سراغ اون نکته ای که گفتم کس و کارتو از دست دادی. محبتی آدم اونو تو دل خودش ایجاد بکنه. رسول گرامی اسلام یه بار میخندیدن، تو اون خبر نوشته انقدر ایشون تبسمشون عمیق بود که دندان عقل حضرت مشخص شد. انقدر خنده اینجوری، همه تعجب کردن چی شده رسول خدا، چه عاملیه. نه اینکه رسول خدا همیشه خوشرو بودن، یه پرانتز نمیده خوشروی نمیخوام صحبت بکنم، اما یه وقت شما میشنوید که از خنده رسول خدا همه تعجب کردن، یه وقت فکر نکنید حضرت رسول عبوس بودن. نه، حضرت رسول نیاز به خنده نداشتن، با یه چشم مهربون به همه نگاه میکردن. هیچ وقت آدم احساس خلأ خنده در صورت رسول خدا نمیکرد. بعضی خود اینجوری نقل میکنن، یه وقت نگید پس عبوس بودند و اینا، نه همیشه خوشرو بودن. کسی که همیشه خوشرو باشه نیاز به خندیدن نداره، برای اینکه دیگران بفهمن خبری نیست، دلشون آرام بگیر خبری نیست، از این جهت که نترسن ازش. لذا میگن اینجوری هستا، رسول گرامی اسلام یه جوری خندیدن که دندانهاشون اینجوری کامل پیدا شد. پرسیدن که شما نمیپرسید از من که من چرا میخندم؟ گفتن خب رسول الله بگو فضلت بشیم چرا میخندی؟ آقا فرمودن که عجب تو للمرء المسلم انه لیس من قضاء یقضیه الله عز و جل له الا کان خیرا له فی عاقبت الامر. من تعجب میکنم، نگاه میکنم به عالم، میبینم خدا هر قضایی رو برای بنده مؤمنش تنظیم میکنه عاقبتش خیره، هر کاری میکنه عاقبتش خیره. تو پر قو خوابیده بنده خدا، آرام راحته. عرض آخرمو بکنم، فقط ما دردمون اون حدیث حضرت فاطمه زهرا سلام الله، بازم مادر یه دلسوزی خاصی داشته، بازم مادر فرمود تو خالص عبادتت رو به سوی خدا بفرست. من اسعد الله خالص عبادته، اون خالص عبادتت رو به سوی خدا بفرست، خدا افضل مصلحتش رو بر تو نازل بکنه. همش به مصلحت تو هست، اما افضل مصلحت مال بعضی هاست. رو تو این جبر وقتی قرار دادی، همه کس و کارت وقتی خدا شدن، و خدا این کارها رو برای چی انجام میده؟ برای ما همه اتفاقات عالم برای اینه که ما به خدا گره بخوریم. وقتی گره خوردیم گره تر بخوریم. بعضیا دیگه از عالم میبرن با معرفت خودشون، این بلاها هم یه ذره کمک میکنه، یه ذره بلا کمکشون میکنه، بلا جهنمیشون نمیکنه، میرسن به همه کس و کارشون خدا میشه. اینا آقا مناجاتاشون پیش خدا قشنگه. هر کسی را بنگرم با کسی باشر، کی شود با تو شوم ای کس و کارم. ها یه عده ای اومدن در اثر ایمان امنیت دنیایی رو میخواستن، خون خودشون رو میخواستن حلال نبینن دم شمشیر مسلمان ها، فادرکو ما عملو، هرچی میخواستن بهش رسیدن. من که با ایمانم تو رو میخواستم بهش رسیدم، ابواب مناجات باز میشه. اصلا کسی مناجات میکنه که اسیر باشه؟ اون مثال روز اول عزیز دلم یادته؟ ببینیم ما همش داریم حول اون مثال صحبت میکنیم. گفتم علاقه به خدا علاقه به اون زندانبانی است که تو رو بی جرم داخل این زندان افکنده است، برگه اعدام تو دستشه، تو زندان شکنجت هم میده، نعمتی هم البته میرسونه تو این زندان، ولی نعمتی که در زندانه شکرش رو به جا نیاری همون نعمت هم ازت قطع بکنه یه وقت، بعد شکر هم میشه زجر. برای خیلی از شکر زجر دیگه. چه همچی خدایی رو چجوری میشه؟ خدا به چه جرمی اعدام هم میخوای بکنی؟ به چه جرمی من انداختی زندان؟ ساکت حرف نزن. به چه جرمی اعدام؟ به همون جرمی که انداختم از زندان. بعدش هم دستور بهت میده که بند سوم این حقیقت عبودیت هست، این وره زندان نری اون وره زندان. میگه خدا ولمون کن دیگه تو این تنگنا دیگه. حالا ما ها میدونی بعضی وقتا رابطمون چرا با خدا خوبه؟ چون دنیا رو زندان نمیبینیم. این رابطه کشکی خوبه، از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمنه. خب زندان آدم کی انداخته تو رو تو این زندان؟ زندانبان اعدامت هم میخواد بکن، زندانه. بعضی هم درک میکنن زندانه، یه ضربه بهشون که میخوره مگه میتونن عاشق این زندانبان بشن؟ عشقبازی با این زندانبان خیلی قشنگه، داد میزنه سرش، میگه قربون دادت برم یه داد دیگه هم بزن. تصور اینها بندگی برای آدم میاره، بندگی خیلی قشنگه. تازه آخرش یه مشکل دیگه هم ما داریم که حالا این مشکل رو باید یه وقت دیگه بهش رسیدگی بکنیم. این ارباب نازم میکنه، میگه خب حالا من بندتم، میگه حالا باش ببینم چی میشه. بابا ما که اسیرت هستیم دیگه، قبول نمیکنه به استاده. الله این کسی رو قبول بکنه عبدشه، آزادش میکنه، قدرت بهش میده. نه اینکه او قدرت پیدا بکنه خلاف بندگی عمل بکنه. دیروز مثالش رو میزدم، مریض شد داشت میرفت تو حرم آقای امام رضا، دیروز مثالش رو زدم، آقا فرمود ما دوست داریم تو همین لباس تو رو ببینیم. باشه آقا، اگه میخوای سالم، نه نه همینجوری خوبه. شیرین هم گفت همینجوری خوبه. اسیر کشونه نه اسیر کشون. اسیر کشون یعنی اسیر کرده داره میکشه، ولی اسیر رو بکشن این دیگه یه صحنه دیگه ایه. ما فلسفه وجودیمون این استش که از این حیات طبیعی یه حیات تکاملی برای خودمون درست بکنیم. این اسارت تکوینی رو تو دل اسارت تشریعی دیگه نبینیمش. این اسارت تکوینی رو تو دل اسارت تشریعی حلش بکنیم. یعنی موضوع اصلا این که هیچی، اصلا ولش کن، این که اصلا ما که با تقدیر در نمیفتیم، تدبیر نکردیم. اون جاهایی که از سر محبت خودمون رو اسیر قرار دادیم، من نمیتونم، من فقط اینجا یاد حضرت زینب میفتم. اسیر ابا عبدالله الحسین بود از اول عمر تا آخر عمر. از اول عمر که همبازی حسین بوده و اسیر ابا عبدالله الحسین، با اون اخباری که 3-4 سالگی مادرش فاطمه زهرا داده، این اسارت قلبی یه جوری شده براش. همه یه عمر اسیر برادر، ازدواج میخواد بکنه، شرط میگذاره بابا من باید هر 3 روز حداقل حسینمو ببینم. بیا خودتو اسیر بکن، تازه آزادی، دست از این آزادی بردار، تازه امروز آزادی. اون یه ذره آزادی آخریه رو، یه عمر دنبال حسینش رفت، حالا لحظات آخر عصر روز تاسوعا نشسته، ببین اسیر چقدر به اربابش علاقه پیدا میکنه، عشق متولد میشه. اسیر ابا عبدالله الحسین نشسته، غلامش داره شمشیرش رو اصلاح میکنه، یه دفعه آقا یه چرتی زد گویا، سرش رو بلند کرد. رسول گرامی اسلام رو در خواب دیده بود که حسین من فردا شب دیگه مهمان من خواهی بود، آماده بشو. سرش رو بلند کرد، صدا زد انا لله و انا الیه راجعون. تا این جمله رو گفت، نوشته زینب کبرا صیحه‌ای زد، خودش رو انداخت جلو حسین. حسین این کلمه رو نگو، قش کرد، بیهوش شد. آب رو صورت زینبش ریخت. خواهرم اونجا بود باهاش صحبت کرد، خواهرم، جدم، پدرم، مادرم، برادرم، همه از من بهتر بودن، رفتن. زینب دیگه رمق تو چشماش نیست، حسین دیگه به من نمیخواد بگی این حرفا. هنوز که زینب چیزی نشده، شنیدی انا لله و انا الیه راجعون. عصر روز عاشورا زینب دیدنی بود. یه عمر با این اسارت اومده، داداش میخواد بره، ارباب میخواد بره. ارباب رو به 1000 دلیل علاقه داره، یکی از دلایلش برادر بودنشه، یکی از دلایلش حسین بودنشه، یکی از دلایلش. زبان حال حضرت زینب عجیب میشه خون، حسین من. حالا من ظهر عاشورا رو اجازه بدید روزش رو نخونم. عصر عاشورا زینب داره وظایفش رو انجام میده، بچه ها رو جمع میکنه، خیمه درست میکنه، نماز شب میخونه برای داداش دعا بکنه، اما همش دلش کنار گودی قتلگاه. این یکی دو روزی که زینب از عصر عاشورا نرفت کنار گودی قتلگاه، در اثر وجود دشمن و نامحرما چی کشید زینب؟ اصلا مقام زینب کبرا رو شما ببینید، خدا چی کار کرده با زینب؟ آخه یک کسی مقام خدا اینقدر بهش بده، اینجوری میشه دیگه. زینب رو نشونده اینجا بدن قطعه قطعه داداشش رو چند متریه او با فاصله یه روز برادر اولادی اومد کنار بدن برادر اسیر این یه وقت دید دارن بچه ها رو به خاطر زینب تازیانه میزنن میگن بلند شید برید از کنار بدن جدا شد مزلیدم مبریدم که در این دشت مرا کاری هست گرچه گل نیست ولی صفه گلزاری هست حسین دل زینبش رو میدونست زینبم خیالت راحت باشه من برادر بیوفایی نیستم همچی که تو از کر تا کربلا با پای خودت به دنبال من اومدی زینبم از کربلا که بری زینبم من با سر به دنبال تو بیام برا خدا حافظی خوبه آدم رفیقش رو مشایعت کنه زینبم تو برو من چهل من زل به دنبال تو بیام اما زبان آل زینب و حسین من که به پای خود حسین آمده ام به شورش به پای ویزم چرا به تازیانه میبرن کافیه سر تو رو ببرن من به دنبال تو روانم بگو دیگه تازیانم نزنن هر موقع تازیانم میزنن جگرم خنک میشه میگم مادر ببین من دختر من خلافی نیستم مادر 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 اما حسین من وقتی منو تازیانه میزنن این بچه ها دیدنیم اونقدر کز میکنن پلا دیگه الا لعنة الله على القوم الظالمين اللهم إنا نسألك ولدك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بن حسين يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد واحشر إمامنا الخميني مع المعصومين واحفظ قائدنا الخامنئي وانصر من نصر الخامنئي واخذل من خذل الخامنئي اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا واشف مرضانا وطهر قلوبنا وزكِّ أعمالنا وتقبل منا اليسير بالكثير وفقنا إلهنا لما تحب وترضى واجعلنا كما تحب وترضى لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وارزقنا الشهادة في سبيلك تحت راية وليك اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.